افسانه قزه بشیم خودمون، صدا کنیم تموم عالمو. ما آماده ایم، ما آماده ایم، لشکر آخر و زمان فرمانده ایم. ما یعنی همین طوفان الاربعین، ای دنیا ما.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. ساعت 1:30 است. از بخش سوم برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزار از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموعه این برنامه ها مورد رضایت خاطر شما عزیزان قرار بگیره.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی برای گفتگو و هماندیشی با دانشمندان، محققان، اندیشمندان و پژوهشگران در حوزه‌های مختلف علمی و تحقیقاتی کشور عزیزمون ایران.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دارای گواهینامه دوره تکمیلی هماتولوژی کودکان از دانشگاه لندن انگلستان، فوق تخصص خون و سرطان کودکان و دکتری پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله الاعظم دکتر حسن ابوالقاسمی.
سربند کلام، سخن را آغاز کنم با درود و سلام خدمت میهمان فرهیخته گرامیمون جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی.
من هم خدمت شما عرض سلام دارم، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابوالقاسمی. توی شرح بیان در واقع فعالیت‌های شما عنوان شد که حضرت عالی از سال 2013 تا کنون عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران هستید.
بله، من توفیق پیدا کردم که به پیشنهاد هیئت رئیسه فرهنگستان علوم پزشکی، در زمانی که رئیس دانشگاه شهید بهشتی بودم، علوم پزشکی شهید بهشتی بودم، پیشنهاد دادن به مجمع عمومی فرهنگستان که به عضویت پیوسته فرهنگستان در بیام و اونها هم لطف کردن به من رأی دادن و از اون سال فعالیت خودمو در بعضی از گروه های فرهنگستان شروع کردم. تقریبا بعد از 2-3 سال بود که عضویت من که ادامه پیدا کرد در فرهنگستان، مسئولیت گروه سلامت معنوی هم به ما سپرده شد و الان تقریبا در این طی 6-7 سال گذشته مسئولیت گروه سلامت معنوی رو به عهده دارم و در این حوزه فعالیت میکنم.
همین مورد آخر رو ما میتونیم بیشتر راجع به اون صحبت کنیم و بشنویم؟
بله، سلامت معنوی به نظر من یک بُعد بسیار مهمی از سلامت هست که در کشور ما خیلی بهش اهمیت داده نشده، حداقل در اسم. درست. شاید در عمل اتفاقات خوبی هم افتاده، مثلا در زمان دفاع مقدس ما خیلی با معنویت و با سلامت معنوی عجین بودیم، اما این ترمینولوژی یا این اصطلاح که امسال که تقریبا بیش از 40 سال هست در غرب توصیه سازمان بهداشت جهانی به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی و به همه مراکز درمانی و مراکز بهداشتی بود که شما این بُعد مهم سلامت رو که سلامت معنوی باشه بایستی که ترویج بکنید در مراکز درمانی خودتون. در ایران خیلی بهش به نظر من پرداخته نشد تا سالهایی که آقای دکتر مرندی و اون موقع آقای دکتر عزیزی بود که بعدها آقای دکتر عزیزی جدا شدن از گروه سلامت معنوی، این فعالیت رو در فرهنگستان علوم پزشکی آقای مرندی به درستی اجرا کرد. ما عمیقا اعتقاد داشتیم که همینطور که در دانشگاه دروس تخصصی درس داده میشه در حوزه پزشکی، پزشکا با تخصص مختلف آشنا میشن، بایستی که به مسائل معنوی مراجعینشون هم توجه بکنن، هم در بهداشت هم در درمان. مثلا شما در مراکز بهداشتی حتما گذرتون افتاده، الان میرید کلی توصیه به شما میکنن، میگن ویتامین بدید به بچه، میگن آهن بدید به بچه، یا روش‌های پیشگیری از حاملگی رو ترویج میکردن، یا روش‌های مثلا مادر حامله چجوری بایستی که خودشون آموزش کنه. ولی اون بودی که خیلی وقتا نیاز یک مادر یا نیاز یک کودک یا کسی که به مرکز بهداشتی مراجعه میکنه هست، فقط سلامت جسمی نیست، سلامت معنوی هم هست. چرا که سلامت معنوی امروزه ثابت شده که به عنوان یک بُعد مهمی از سلامت باعث میشه که انسان هدفدار به زندگیش نگاه بکنه، زندگی برای انسان معنی پیدا بکنه و از بسیاری از آفاتی مثل افسردگی، مثل استراب آدم رو میتونه محافظت بکنه. در مطالعاتی که غربیا به طور مفصل انجام دادن و ما الان مطالعه میکنیم، تأثیر سلامت معنوی بر سلامت جسمانی بسیار شگفت انگیزه. مثلا کسانی که سلامت معنوی دارن، حالا اونا تعریف میکنن سلامت معنوی، مثلا کسی که مرتب کلیسا میره، دیدن این طول عمر بیشتری داره، دیدن بیماری قلبی و عروقی توش کمتر اتفاق میفته، دیدن که از رفتارهای پرخطر پرهیز میکنه، از مصرف مشروبات الکلی پرهیز میکنه، از مواد مخدر دوری میکنه. ما هم البته همینو میبینیم، مثلا شما میبینید کسانی که سلامت معنوی دارن در مسائل غذا خوردنشون خیلی رعایت میکنن، پرهیز از رفتارهای پرخطر خیلی پیش قدم هستن و این مطالعاتو به طور وسیعی غربی ها انجام دادن و ثابت کردن و اونا به خاطر همین هم سلامت معنوی رو ترویج میکنن، میگن سلامت معنوی تأثیر خیلی خوبی رو سلامت جسمی داره. ولی خب ما ماورای اون هم یه اثر خیلی خوبیه، ولی ما میدونیم که سلامت معنوی میتونه آخرت آدم هم تضمین بکنه، بنابراین ما با این خاطر توجه میکنیم به سلامت معنوی. خب البته تأثیرش هم بر سلامت جسمانی هست و این موضوع لازم هست که با کمک کسانی که مطالعات دینی دارن و معارف دینی رو خوب میشناسن تدوین بشه و بعد در اختیار نسل جوان گذاشته بشه. این کار نشده بود و الان خیلی کارهای خوبی انجام شد.
یعنی ما تو این حوزه تألیفاتی یا نظامنامه مشخصی رو تدوین کردیم؟
بله، ما همون ابتدا احساس کردیم که کار ما نیست، یعنی ما تخصصمون واقعا در معارف دینی نیست.
بله.
باید کمک بگیریم از حوزه علمیه و ما این رابطه ای رو با حوزه علمیه قم برقرار کردیم، یکی هم با حوزه علمیه تهران و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آیت الله رشاد، و الان تقریبا تألیفات متعددی رو آیت الله رشاد در دست تألیف داره و داره اینا رو آماده میکنه، برای اینکه گنجینه های بسیار قوی ما داریم، اما این گنجینه ها باید تبدیل بشه به یک نوشته هایی که نسل جوان بتونن از اون استفاده بکنن. واقعا معنویت، یعنی گنجینه معنوی که در اینجا هست، یا حتی در نهج البلاغه، در قرآن، در بسیار از کتب دینی و حتی در ادبیات، اصلا در ادبیات که فراوون هست، چون ادبیات ما هم مملو از نکات اخلاقی و معنوی و قرآن و بسیاری از اونها هم اقتباس شده از قرآن و کتب دینی، نسل جوان الان باش آشنا نیستن. وای وقت ما همین دانشجوی پزشکی رو شب شعر میذارم، من میبینم من خیلی بیشتر از اونها شعر بلدم، یا پدران ما از ما بیشتر خیلی شعر بلد بودن، حافظ میخوندن، سعدی میخوندن، کلی پند و اندرز و اینا از کتابای مختلف میخوندن، هم حتی کلیل و دمنه، کلی نکات اخلاقی و معنوی دوش هست و نسل جدید با اینا آشنایی زیادی ندارن. ما این سلامت معنوی رو اگر حداقل موفق بشیم در دانشگاه‌های علوم پزشکی جا بندازیم، معنیش اینه که علاوه بر مهارتی که دانشجویان یاد میگیرن تو حوزه جسم، تو حوزه روح و معنویت هم این مهارت رو به دست میارن، هم میتونن منتقل کنن، هم برای خودشون خوبه و هم نیاز افرادی که به اونا مراجعه میکنن برآورده میشه. فکر نمی کنم هیچ قشری مثل جامعه پزشکی با افراد مختلف جامعه در تماس باشه.
صحیح.
ما تقریبا بیشترین تماس رو داریم با مردم. خب اگه ما بلد باشیم، از اون بهرورز ما مثلا بدونه که وقتی داره توصیه میکنه که بچه ویتامین بخوره یا آهن بخوره، بتونه به مادرش توصیه کنه این لقمه حلال هم خیلی مهمه ها. خب این میشه یه نکته معنوی دیگه، بدونه که بابا باید این خانواده لقمه حلال بدن بچه‌شون.
یعنی الزاماً در کنار موضوع درمان، موضوعات معنوی رو هم در واقع سبد درمانی پزشکان قرار
و بهداشتی.
و بهداشت.
فقط درمان نه، بهداشت از درمان هم مهمتر است، خیلی مهمتره. مثلا فرض کنید شیر دادن دو ساله بچه شما، یتونی چند سال پیش خیلی از خانوما دیگه شیر بچه‌ها نمی‌دادن، اهمیت نمی‌دادن، فکر می‌کردن که حالا شیر خشک است به جاش. بعدها مطالعات زیادی انجام شد، حتی در غرب هم انجام شد، معلوم شد اصلا شیر خود جای شیر مادر نمیتونه بگیره. خب اینه تو دستورات دینی ما بود بچه رو باید دو سال کامل شیر بدی. این میشه معنویت. یا فرض کنیم مسئله اخلاص، راستگویی، صداقت، خیلی چیزهای دیگه که تو شغل ما نیاز هست، یا این نیازهایی که مردم دارن به مراکز ما، مرکز بهداشتی ما مراجعه میکنن و اونا رو آزار میده و اگر اینا رو ندونن دچار افسردگی میشن، دچار اضطراب میشن. ما باید اینا رو یاد بگیریم، بتونیم تمرین بکنیم و بتونیم منتقل بکنیم.
از آن دیارم که شهیدانش بزرگن، از دشت هامون دور و خرم شهر و ارمن، در دامن تو چشم بر دنیا گشودم، من جز این از تقدیر زیبای تو بودم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله الاعظم دکتر حسن ابوالقاسمی.
آقای دکتر، توی مجموعه افتخارات شما که برای ما هم ستودنی هست، سردبیر مجله IGBC، درست میگم؟
بله. بله، این مجله هست که ما به اتفاق بعضی از دوستان مثل آقای دکتر رحیم نژاد، آقای دکتر عشقی که از همکاران خوب ما هستن در انجمن خون و سرطان، تأسیس کردیم. یه مجله انگلیسی هست که مقالات مربوط به خون و سرطان رو در کشور بهش ارجاع میشه و ما چاپ میکنیم و به صورت بین‌المللی،
حوزه نشرش بین‌المللی
است. بین‌المللی هست و در خیلی از مراکز به اصطلاح مستند شده، در خیلی از این سایت ها سایت میشه و مورد استفاده هم در ایران هم در خارج از کشور. مقالاتی هم از خارج از کشور میامن، داخل کشور مقالات هم بیشتر در حوزه خون و سرطان هست که در این مجله چاپ میشه. مجله خوب و معتبری در داخل هست و فکر میکنم بیشتر از 16-17 سال شده که داریم ادارش.
درود بر شما. همچنین یکی دیگه از این موضوعاتی که دیدم، همکاری جهانی امنیت خون سازمان بهداشت جهانی.
بله، من موقعی که مسئولیت انتقال خون به عهده داشتم، خب ما کارهای زیادی رو در سازمان انتقال خون انجام دادیم در جهت تأمین خون کافی و سالم. هم مقدار خون رو بردیم بالا، شاخص اهدای خون رو بردیم به 27 در هزار رسوندیم، از 22 در هزار بود اون موقع، و هم به اهدای 100% داوطلبانه رسیدیم و همین که سلامت خونهای اهدای رو بردیم بالا و صنعت پلاسما رو رشد دادیم. این مورد توجه سازمان بهداشت جهانی قرار گرفت. همون موقع ما عضو شدیم و حتی در اونجا اینجوری مطرح شد که یک پروژه آشیل مطرح کردن، گفتن ایران بشه الگوی کشورهای منطقه، چون واقعا انتقال خون ایران خیلی رشد خوبی داشت و سرآمد انتقال خونهای منطقه شد. فعالیت هایی که بچه های انتقال خون انجام دادن، منم در خدمتشون بودم و انتقال خون میتونم بگم یه اعتبار جهانی پیدا کرد و ما در اون گروه که عضو شدیم در سازمان بهداشت جهانی تونستیم این قابلیت های سازمان انتقال خون رو به اونا بشناسونیم. اونا مرتب میومدن اینجا و شدیم یکی از مراکزی که به عنوان مرکز به اصطلاح کلابریتیو سنتر میگن، یا جایی که به اصطلاح با اونا همکاری میکنه، همکار سازمان بهداشت جهانی شدیم. خیلی از کشورهای منطقه می اومدن اینجا و جلساتی برگزار میشد، سمینارهای برگزار میشد، از تجربه ما استفاده میکردن و تقریبا میتونم بگم یه اعتبار خوبی برای کشور ما برای سازمان تبار کنه.
درود بر شما. اما آقای دکتر، بیایم توی همین دانشگاهی که الان خدمت شما هستیم، جناب علی از زمانی که در واقع مسئولیت ریاست این دانشگاه رو به عهده گرفتید، چه تحولاتی رو در این دانشگاه ایجاد کردید؟
خب ما در دانشگاه دو سه وظیفه رو در عرض همدیگه داریم که باید انجام بدیم. یکی وظایف بهبود کیفیت درمان هست و آماده سازی بخش درمان برای تعداد زیادی از مراجعین. ما مرکز بقیت اللهمون که یکی از بزرگترین بیمارستان های کشور هست، از موقعی که من اومدم شما میدونید بزرگترین بیمارستان کشور بود که به بیماران کرونایی خدمت رسانی کرد. این از چشم هیچ کسی پوشیده نبود که بقیت الله تا حد بالای 600 تخت خودش رو به صورت شبانه روزی در اختیار بیماران کرونایی قرار داد. بیشترین پروژه های رو در این مدت انجام دادیم در حوزه کرونا، بیشتر از 400 تا مقاله چاپ شد. فکر کنم الان 420 مقاله ما فقط از مطالعاتی که توی کرونا انجام دادیم چاپ کردیم. یکی از شاهکارهای دانشگاه ما که تقریبا در هیچ دانشگاهی میتونم بگم اتفاق نیفتاد این بود که ما واکسن نورا رو اینجا تولید کردیم و واکسن نورا که الان بهترین واکسن هست برای کرونا و در دسترس مردم قرار داره، حاصل تلاش‌هایی بود که محققین ما در اینجا انجام دادن و من خودم درش دخیل بودم، به خصوص در مطالعات بالینی و پیگیری اون تا رسیدن به تولید.
صحیح.
این یکی از کارهای بزرگ ما بود که تونست هم به اقتصاد دانشگاه کمک بکنه و هم تونست اعتبار خوبی بر دانشگاه کسب بکنه. تو حوزه آموزشی ما تمام رشته ها رو توسعه دادیم، هم در زمینه تربیت نیروی انسانی به طوری که بتونیم نیروی انسانی مورد نیاز نیروی مسلح رو تأمین بکنیم. رشته هایی که نداشتیم رزیدنت گرفتیم، دانشکده هایی که نداشتیم دانشکده دندون پزشکی تأسیس کردیم در طی این مدت و فعالیت های حوزه آموزشیمونو که مازاد بر ظرفیت نیروی مسلح بود به وزارت بهداشت اعلام کردیم. سالها بود اجازه نمیدادن و بعد اجازه دادن که ما برای کشورم نیرو تربیت کنیم، چون بعضی رشته ها هست که نیاز نیروی مسلح نیست ولی نیاز کشور هست و ما توانایی اینو داریم، میتونیم آدم تربیت بکنیم. اینا رو توسعه دادیم. میتونم بگم در جهت فناوری کارهای خیلی خوبی رو کردیم، شرکت‌های دانش‌بنیان تأسیس کردیم، مثلا خیلی از اونا در دوران کرونا هم کیت ساختن، اکسیژن ساز ساختن و کارهای مهمی رو در زمینه فناوری واحدهای ما انجام دادن. کارهای جدیدی که میتونستیم برای کرونا بکنیم، پروژه‌های جدیدی رو راه اندازی کردیم، مثلا پروژه پلاسما رو ما کلید زدیم در دانشگاه بقیت الله، بعد سازمان تبارخون به ما پیوست و کشوری شد. متاسفانه این پروژه وسط کار وزارت بهداشت قطعش کرد. آمریکایی‌ها بعد از ما شروع کردن، هنوزم ادامه دارن میدن، ولی ما به خواسته اینکه واکسن اومد دیگه ذوق زده شدن و این پروژه رو گذاشتن کنار، ولی پروژه بسیار خوبی در زمان خودش بود و جانهای بسیاری رو هم نجات داد. بسیاری از داروها رو مطالعات بالینی شما در اینجا انجام میدیم. یه مرکز مهمی رو ایجاد کردیم که مرکز مطالعه بالینی ما هست و هر دارویی که قرار بشه مطالعه بالینی بکنه اینجا استعدادش رو داریم و میتونیم روش کار کنیم و انجام بدیم. و کارهایی که به صورت روزمره وظیفه ما بوده، توسعه معنویت در دانشگاه بوده. به نظر من همه اون کارا به یه طرف، این که ما دانشجوهامونو معنوی بار بیاریم و متفاوت بار بیاریم، به یه طرف دیگه تمام تلاشمون کردیم که انشالله این اتفاق بیفته.
موفق باشید. قطعا شما یک ارتباط علمی با دانشجویانتون دارید و یک ارتباط پدرانه و معلمی و صمیمی غیر از در واقع علمی. این ارتباطات رو با دانشجو چگونه ارزیابی میکنید؟
من همه تلاشم این هست که بتونم یه رابطه خوب و نزدیکی تا اونجا که فرصتم اجازه میده با دانشجوها برقرار بکنم.
بله.
الان بیشترین لذتی که میبرم این هست که وقتی میرم در یک شهرستانی، در یک دانشگاهی، میبینم دانشجوهای ما اونجا برای خودشون متخصص شدن، الان خودشون بعضن استادن بعضی هاشون رشد خیلی خوبی کردن، در رشته‌های فوق تخصصی رفتن، من خوشحال میکنه و هر استادی در دانشگاه دلش خوشه به این که دانشجوهاش رشد میکنن و وقتی میریم میبینیم حتی بعضی از اونا رو ممکنه ما الان یادمونم رفته باشه قیافشون رو، ولی وقتی که اونا خودشون ابراز میکنن خب خوشحال میشیم که یک زمانی از عمر خودمون رو در سر کلاس گذروندیم، تونستیم اون چیزی که بلدیم به دیگران یاد بدیم. این مهمترین بخش میتونم بگم شعف‌آور و لذت بخش در زندگی اساتید دانشگاه همینه، یعنی موقعی که شاگرداشون رو میبینن که الان خودشون شدن استاد ما، این خیلی مهمه.
حالا کرسی‌های آزاد اندیشی رو چگونه میبینید و آیا برگزار میشن؟
من همیشه به کرسی‌های آزاد اندیشی اعتقاد داشتم و اعتقاد عمیق دارم که بایستی که دانشجو فرصتی فراهم بشه تا بتونه سوالات خودش رو مطرح بکنه. تا اونجایی که خودم زورم میرسید، چون عوامل تاثیرگذار زیادن، این نیست که اختیارات رئیس دانشگاه به طور مطلق باشه، تاثیر خیلی زیادی میگذارن، عوامل زیادی مداخله میکنن، ولی در دانشگاه خودمون سعی کردیم که این کرسی آزادانشی رو برگزار بکنیم و فرصت رو به دانشجوها بدیم که بتونن محیطی که در اون دارن درس میکنن و در اون دارن تحقیق میکنن بتونن نقد بکنن و بتونن در مسائل سیاسی اظهار نظر بکنن، بتونن در مسائل اجتماعی اظهار نظر بکنن. ولی اون چیزی که برامون مهمه اینه که ببینید همیشه بایستی که یک توازن و تعادلی بین مطالبات و بین پاسخگویی ایجاد کرد.
صحیح.
شما در کرسی‌های آزاداندیشی شاید مثلا مطالبات رو بیشتر تقویت میکنی که مطرح بشن، ولی اگر که کاری نکنی که دانشجوات پاسخگو بار بیان، اینم اتفاق جالبی نیست، یعنی باید همزمان پاسخگویی رو هم تقویت بکنی، مسئولیت پذیری هم در دانشجوات تقویت بکنی. پس کرسی آزاداندیشی باید این سه خصلت رو درشون داشته باشن. میبینید الان تو جامعه همون هست، انتقاد رو خیلی قشنگ بلدن، پاسخگویی و مسئولیت پذیری هم مهمه، و بالاخره از نظر اجتماعی و سلامت اجتماعی هم باید دانشجوامون رو به گونه باشون کار بکنیم که بعد که در سطح جامعه میرن بتونن سختی ها رو تحمل بکنن، بتونن بشناسن گرفتاری های مردم رو بتونن بشناسن، بتونن در سطح اجتماع برای خودشون یک ارزشی قائل بشن و بتونن نقش خودشون رو در جامعه ایفا بکنن، و این خیلی مهم هست و ما توجه داریم که اینا در کنار هم انجام بشه.
آقای دکتر ابوالقاسمی، تو این کرسی های آزاد اندیشی دانشجو چه حدی برای مانور خودش در حوزه اندیشه هاش داره؟
این بستگی داره به این که ما اون جلسه رو چطور اداره میکنیم. در کرسی آزاد اندیشی اونایی که جلسه رو اداره میکنن گاهی وقتا کاملا آزادانه رفتار میکنن و میتونن به دانشجو این فرصت رو بدن، گاهی هم ممکنه محدودیت های برای دانشجو قائل بشن، ولی تا جایی که هنجارها حفظ بشه،
احترامات متقابل حفظ بشه،
این آزادی در دانشگاه وجود داره. حتی بعضی وقتا ممکنه نقدای غیر منصفانه هم باشه، ولی اینا باید
آسانی تحمل اساتید همیشه باید بیشتر
باشه. هیئت رئیسه دانشگاه و اساتید باعث آسانی تحملشون بالا باشه و باعث اینا رو به جان بخرن، چون اون دانشجو باید به نوعی تربیت بشه که شجاعت حرف زدن رو داشته باشه ولو اگه یه بار اشتباه بکنه.
درسته. حالا این فاز رو هم مطرح کنیم، اهمیتی که ظرفیت اساتید و مسئولان دانشگاه در برابر چالش‌های دانشجویی دارن چقدر است؟
ببینید اساتید از نظر توانمندی در دانشگاه‌ها در این جهت میتونم بگم خیلی از توانمندی‌ها رو ندارن. اساتید در حوزه تخصصی خودشون و اونجایی که بایستی که کار تخصصی انجام بدن هم توانمندن هم باسوادن.
صحیح.
ولی در اونجایی که بایستی که در علوم اجتماعی، در علوم سیاسی، در سلامت معنوی و در بسیاری از مسائل معنوی با دانشجوها کار بکنن، نیازمند اینن که خودشون هم توانمند بشن و این توانمندی تربیتی از نوع تربیتی هست که میتونم بگم در همه دانشگاه‌ها یک ضعفی وجود داره و بایستی ما برنامه‌ریزی‌های بکنیم که استادا توانمند بشن، بتونن دانشجوها رو تحمل بکنن و بتونن دانشجوها رو توانمند هم بکنن.
صحیح. حالا پایان این بخش، فواید برگزاری در واقع کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاه چه هست؟
کرسی های آزاداندیشی یه حسنی داره که تقریبا قابل مقایسه با بقیه محاسن نیست، این است که دانشجو این جرأت و جسارت رو به خودش به خرج میده برای اینکه فکر بکنه و فکرش رو ابراز بکنه. این خیلی مهمه. و دانشجو اگر احساس نکنه که یه جای به حرفش گوش میدن، ممکنه همیشه این عقده درش وجود داشته باشه که منم نظر داشتم نتونستم یه جا بیان بکنم، و این فرصت میده به دانشجوهایی که دارای فکر و ایده هستن ایده و فکرشون رو بیان کنن، ولو اینکه اون ایده رو ما نپذیریم، ولو اینکه اون ایده رو دنبال نکنیم، اما همین که دانشجو حرف میزنه راحت میشه. و من همیشه تو کرسی آزادانشی همینو میگم، میگم شما اجازه بدید حرف بزنه، این راحت میشه، ولو اینکه شما فکر کنید حرفش خیلی هم ربط نداره. درست. گرچه بسیار حرفایی که دانشجوها میزنن حرفای کاملا درستی هست و میشه واقعا فکر کرد و اونها هم دغدغه مندن و میشه از دغدغه های اونها، از ایراداتی که به سیستم میگیرن هم استفاده کرد و اونها رو اصلاح کرد.
درود بر شما. آقای دکتر ابوالقاسمی، تو حوزه کاری شما پژوهش و تلاش و تحقیق مطمئناً نقش و جایگاه ویژه‌ای داره و این اتفاق معمولاً منتهی میشه به حوزه تألیف کتاب و در واقع مقالات متفاوت. شما در حوزه انتشار 14 کتاب، اگه تعدادش رو درست گفته باشم، در واقع منتشر کردید.
بله، من بیشتر از 14 کتاب هست، ولی فرقی نمیکنه. مهم این است که در انتشار کتاب شما یه سهمی باید داشته باشی. هیچ کسی الان نمیتونه بگه من میرم یه کتاب مینویسم. باید کتابا صورت جمعی نگاشته بشن و من طرفدار تألیفات جمعی هستم. هر کسی یه بخشی رو به عهده بگیره تا یه کتابی تألیف بشه. الان مثلا 20 کتاب تألیف کردیم که بیشتر تو حوزه‌های تخصصی بوده و مورد استفاده افرادی که در رشته خون و سرطان یا رشته اطفال کار میکنن. اخیراً هم در حوزه معنویت و سلامت معنوی انتشارات داریم. مقاله هایی که منتشر کردیم خب مقالاتی هستن که باز در رشته تخصصی خودمون هستن، تا الان دیگه بالای 130-140 تا مقاله هست،
یعنی هم در حوزه زبان فارسی و هم انگلیسی.
عمدتاً انگلیسی بین المللی بوده. خب اینا کارهایی هست که هر استاد دانشگاهی باید به دنبالش باشه برای اینکه اون کارهای تحقیقی که انجام میده بتونه منتشر بشه.
خب طبیعتاً توی حوزه پزشکی شما هم اشاره کردید پیش از این، معمولاً حد و مرزی رو برای جوامع در نظر نمیگیرن و تمامی کسایی که در حوزه‌های مختلف پزشکی و در کشورهای مختلف فعالیت میکنن به عنوان رفرنس و بیس از این علوم استفاده میکنن. آیا این مقالات و کتاب‌هایی که شما هم زحمت کشیدید در حوزه بین‌الملل هم در اختیار افراد قرار گرفته؟
بله، ببینید اینو خوشبختانه الان بررسی میشه به عنوان H-Index. H-Index یعنی این که چقدر به مقالات شما ارجاع میدن.
صحیح.
مثلا H-Index شما 25 باشه، یعنی 25 مقاله شما داری که 25 بار بهش ارجاع شده.
صحیح.
خب الان مال من بالای 25 هست، یعنی این که مقالات به نوعی بوده که دیگران بهش ارجاع دادن و از اون استفاده کردن. اگر استفاده نکنن شما چندکستون هیچ وقت اصلا عددی پیدا نمیکنه.
صحیح. و مطمئنا نتیجه بهتری حاصل میشه.
نتیجه بهتری هم حاصل.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ابوالقاسمی از اینکه امروز با حیات خلوت همراه شدید.
خیلی متشکرم از شما.
خیلی متشکرم. در این برنامه هم گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی، استاد تمام و متخصص کودکان، فوق تخصص خون و سرطان کودکان، مؤسس و رئیس انجمن خون و سرطان کودکان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در فاصله سالهای 1390 تا 92، مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران در فاصله سالهای 84 تا 90 و در حال حاضر ریاست دانشگاه علوم پزشکی حضرت بقیت الله العظم علیه السلام رو به عهده دارن. چنانچه موفق به شنیدن این حیات خلوت نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
جنگ جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرن. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران.